بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که اگر میخواهی که قاعده درباره نور برای تو ذکر بکنی، اینطور بیان میکنیم که نور این دو خصوصیت رو دارد. هر نوری از ظاهر و فی حقیقت نفسه و المظهر و به ذات حیل غیره، سلام علیکم، هم به لحاظ خودش ظاهر است بدونی که چیزی او را ظاهر کند، هم مظهر غیر است بدون این که برای این اظهار از چیزی کمک بگیرد. این قانون در همه انوار حاصله. هم در نور عارض و هم در نور قائم به ذات. ابتدایشون بحث رو در نور قائم به ذات مطرح می کنند و بعدا به نور عارض می پردازند. بعد از اینکه این مطلب بیان شد می فرمان که نور از هر الاشیاء هم هست، به همین جهت نمی تواند به توسط امری مبین بشه یا مورد تصدیق واقع بشه، نه برهانی برش اقامه میشه، نه حد رسمی میتونن او رو تعریف کنن. بعد میفرماد که نور اشد میتواند به کمک نور از اف بیاد و نور از اف رو که مظهر هست مظهرتر کنه یا ظاهرتر کنه. مثال دارن به این که اشراق نور عقل باعث میشه که ما نفس خودمون رو بیابیم، بلکه باعث میشه که نفس ما بتواند معلوماتی رو هم کسب بکند. بعد رسیدیم به این مطلب که اشاره شد منتها تفصیلش بیان نشد. اشراق نور عقل بر نفس ما مانند اشراق نور خورشید بر چشم ماست، که هرگاه اشراق نور خورشید نباشد چشم ما اشیا را تشخیص نمی‌دهد. همچنین اگر اشراق نور عقل نباشد نفس ما عالم به اشیا نمی‌شود. عالم به اشیا نمی‌شود و عالم به خودش هم نمی‌شود. این مطلب رو در جلسه گذاشته عرض کرده بودیم. سلام علیکم و رحمت الله. این مطلب رو در جلسه گذاشته عرض کرده بودیم، حالا دو مرتبه تکرار کردم که از رو بتونم بخونم. مطلبی نبود که ابهامی داشته باشه. خب فیکون و حاضر اشراق، رسیدیم صفحه 287 سطر دهم. فیکون هذا الاشراق به نسبت الى نفوسنا که اشراق شمس به نسبت الى افسارنا. این اشراق یعنی اشراق عقل نسبت به نفوس ما مثل اشراق شمس نسبت به افسار ناست، با فای تفریعیه که فای فصیحه یعنی فای مفسره هست. این مطلب رو تفسیر میکنن، میفرمند فکما این که افسار ما لا تبصر الا به اشراق نور شمس علیها، تا نور شمس نباشد نمیتواند ببیند، فکذا نفوسنا لا تدرک ذوات اشراق ولا غیر اشراق ایضا من المجردات الا به اشراق نور العقل علیها. مجردات، حالا هر نوع مجردی بله میخواد باشه، میخواد مجرد مستقل باشد مثل عقول، میخواد مجرد غیر مستقل باشد مثل صبر عقلیه، هر کدام از این دو مجرد رو اگر نفس ما بخواد درک بکنه احتیاج دارد به اشراق نور عقل علیها. پس سه چیز را نفس درک میکنه: یکی خودش رو، یکی موجودات مجردی رو که ذاتاً مجردن و نفس احتیاجی به تجرید اونها نداره، و سوم موجوداتی که مجرد نیستن منتها نفس اونها رو مجرد میکنه، ازشون صورت عقلیه میگیره. همه اینها رو میتواند درش بکند به اشراق نور العقل علیها. هازا کلهو سب و ضابطت نوره فل انوار القائمت به زباته ها. آنچه که تا حالا توضیح دادیم تشکیل میدهد ضابطه نور در انوار قائم به ذاته ها را. در انوار عارضه ما تا حالا بحثی نکردیم، الان از این به بعد میخوام بحث رو شروع کنیم. تا حالا بحثمون در انوار قائم به ذاته ها بود. سبا نخونی هازا کلهو سب و ضابطت نوره فل انوار القائمت به ذاته ها. کامل کرد، تشکیل داد، تمام آنچه که گفتیم تشکیل میدهد ضابطه نور را فن انوار و قائمت به زبان ها. سلام علیکم.
انوار
رو
انوار رو
بله بله
انوار قائم به زبان ها،
انوار قائم به ذوات ها مثل نفس و مثل عقل، اینها رو میگیم.
خودشون قائم به ذات
خدا نه، قائم به ذات یعنی جوهر، قائم به ذات یعنی جوهر، نه قائم به ذات یعنی بیفائل. یه وقت میگیم قائم به ذات، در مورد خدا میگیم قائم به ذات یعنی فائل نداره، ولی در مورد ما که میگیم قائم به ذاتیم یعنی جوهریم، عرض نیستیم که قائم به موضوعی باشیم.
در مقابل عرض،
بله در مقابل عرض، ولی قائم به فاعل که هستیم. خب در سه گذشته یه سوالی شده بود که من اینو جواب دادم، الان یادم نیستی جواب دادم، فکر میکنم همین که میخوام بگم گفتم که عقل و خدا آفرید و بعد برش اشراق کرد. خب همونطور که ما تعقلاتمون احتیاج به اشراق عقول داره، تعقل عقل هم احتیاج به اشراق خدا داره. خدا باید بر عقول اشراق بکنه تا عقول بتونن تعقل بکنن، بالاخره اونا معلم میخواد. چجوری خدا بر اینها اشراق کرد؟ آیا اینها رو آفرید بعد اشراق برشون کرد؟ اونطور که من بازم یادم میاد اینجوری گفتم که ذات اونها رو خدا چنان آفرید که اشراق همراهشون باشه، نه اونها رو آفرید و بعد برشون اشراق کرد. ذاتشون چنان است که از اول همراه این اشراق هستن، یعنی اون چرا که لیاقت دارن خدا از اصل بهشون داد، نه اینکه بعدن بر اونها عارض کرد، بلکه از اول بالفکر به اونها چنان ذاتی داد که همراه با این اشراق باشن. اشراقی بر اونها داشت که با این اشراق میتونن از همون اول وجودشون تا آخر، که البته به قول فلاسفه اول آخر ندارن، میتونن همه اشیا رو و همچین خودشون رو درک بکنن.
اشراق به وقتی میزدی اطاعت هست، اطاعت نباشه اشراق نبرد.
خب اونها چون مطیع میشدن و خدا هم میدونست مطیعن، از اول بهشون اشراق رو داد، مثل اینکه به پیغمبرش از اول یه فطرت پیغمبری داد، میدونست این مطیع میشه، میدونست این لیاقت داره، از اول بهش فطرت پیغمبری داد. اینطور نیست که اول یه کسی، یه فرد معمولی آفریده بشه بعدا لیاقت پیغمبری پیدا کنه، بلکه پیغمبر از اول لایق پیغمبری است، منتها مدت میخواد که بگذاره تا اینکه آماده پذیرش وحی بشه. خب اینا تمام مطالب مربوط به نور مجرد بود، یعنی نور قائم به ذاته بود. حالا میخوام در مورد عرض نور عارض بحث کنیم. نور عارض همونطور که بارها عرض شده دو قسمه، یکی عارض بر جواهر مجرده که عبارتن از حیات نوریه مثل علم و قدرت و اراده و امثال ذالک، و یکی هم همین نور عارض حسی مثل نور خورشید و نور چراغ و اینها. ما در هر دو میخوام بحث کنیم، اما ظاهر عبارت مصنف به نور حسی مرتبطه و ظاهرا نور عارض بر مجردات رو مطرح نشده، ولی خب طبق قاعده کلی که در مورد نور داریم در باره این حیات نوری هم باید این چنین بگیم که حیات نوری هم از ظاهرند فی حقیقت نفسشون ظاهرند، کدورتی ابهامی تاریکی براشون نیست و مظهرم هستند. بالاخره اگر علم اظهار چیزی میکنه، اگر قدرت همچنین و اگر اراده هم هست، بالاخره یه چیزی رو اظهار میکنه، اما ظاهر لنفسه نیستند، لذا خودشون رو درک نمیکنند. ما در نور نگفتیم که نور ظاهر لنفسه، گفتیم ظاهر فی نفسه، یعنی حقیقتش اینه که ظاهر باشه، نه اینکه خودش برای خودش ظاهر باشه. در نورهایی که قائم به ذاتن مثل عقول و نفوس، اینها ظاهر لنفسه هم هستند، علاوه بر اینکه فی نفسه ظاهرن، لنفسه هم ظاهرن، پس خودشون رو ادراک میکنن. اما مثل نورهایی که عارضن، نورهای مجردی که عارضن، مثل همون علم و قدرت و امثال ذلک، اینها ظاهرن اما ظاهر لنفسه نیستند. این مشکلی بود برای بعضی از دوستان که در پایان جلسه گذشته گفته شد، مطرح کردن، حالا من جوابشو به مناسبت الان دادم که نور حیات نوری هم داخل در همین قاعده ای که ما گفتیم میشن، زیرا که اونها هم ظاهرن، منتها ظاهر نفسه نیستن، یعنی مدرک خودشون نیستن، ولی ظاهر بودنشون حتمیه، چون این قاعده همونطور که گفتیم همه ی انوار رو شامل میشه. نه، این همون معنای این که برای خودش ظاهره، یعنی پیش خودش ظاهره، ظاهره به نفسه. اگر نوری قائم به نفسه باشد، ظاهر لنفسه هم هست، اگر قائم به غیره باشد، ظاهر لغیره، منتها اگر اون غیره بتواند درک بکند، مثل جرم خورشید نباشد، میتونه درک بکنه، اگر نه نمیتونه. مثلا عقول میتونن حیات نوری خودشون رو درک بکنن، نفوس هم همینطور. چرا؟ چون این حیات لغیره هست، خودشون رو درک نمیکنن، اما اون غیر اونا رو درک میکنه. نور عارضی مثل خورشید هم لغیره، منتها اون غیر قدرت ادراک نداره، اون جرم خورشید این نور رو درک نمیکنه. پس اگر نوری لغیره لنفسه بود، حتما خودشو درک میکنه. اگر نوری لغیره بود، بستگی داره به این که اون غیر توان ادراک رو داشته باشد مثل نفوس و عقول، یا توان ادراک رو نداشته باشد مثل جرم خورشید. اگر توان ادراک رو داشته باشد، اون نور رو درک میکنه و یا نه. خب عرض کردم الان وارد بحث در انوار عارضه میشیم، و انوار عارضه دو قسمه، ولی ظاهر عبارت مصنف اینه که فقط انوار عارضه حسی رو داره بحث میکنه، انوار عارضه که بر مجردات عارض میشن مثل علوم و قدرت و ارادات، اینا رو بحث نمیکنه. اینم توضیحی نداره، لازم نیست مطلبی گفته بشه. ایشون میفرماد اینو توجه داشته باشید که نور عارض امری نیست که یعرضه الظهور، چون اگر نور عارض در ذات از ظهور نداشته باشد، ظهور عارضی می شود، و اگر ظهور عارضی بشود، معلوم می شود که این نور در ذاتش خفی بوده و با وجود این عارض ظاهر شده، در حالی که این چنین نیست. نور عارض ذاتن ظاهره، نه اینکه ذاتن خفی باشه و بر اثر عروض عارضی آشکار بشه. دیگه توضیحی که دارن همینه، بیش از این نیست. و اما الانوار العارضه القائمه بالجواهر فهیه و این کانت انوارن لغیرها، اگرچه انوار لغیرها هستند، انوار لنفسها نیستند، ولی در این حال ظاهر هستند فی نفسها. غیر چیه؟ من المحال للتی هی فیها، اون غیری که این انوار برای اون غیر هستند، عبارت هست از محلهایی که این انوار در اون محلها هستند. مثلا جرم خورشید محل نور عارضه، اون عقل و نفس محل این حیات نوریه، اینا همشون برای غیر حاصلن. اگرچه و این کانت انوارن لغیرها، اگرچه اینها انوار لغیرها هستن، فلیسه این لا چن لیسه، این مربوط به اون این بصری میشه، اگرچه این انوار انوار لغیرها هستن، ولی فلیسه ظهورها ایزن زائدن علیها، ظهورشون زائد بر ذاتشون نیست، یعنی فی نفسه و فی حقیقت نفسه ها ظاهرن، نه ظهور عارض بر اونها باشد و اونها به لحاظ ذاتشون مخفی باشند غیر آشکار. فلیسه ظهورها ایزن زائدن علیها، ولو انوار لغیرها هستن، انوار لنفسه ها نیستن، ولی انوار فی نفسه ها هستن، یعنی فلیسه ظهورها ایزن زائدن علیها، ظهورشون زائد بر خودشون نیست. ایزن یعنی همونطور که ظهور اون قبلی ها، اون انوار مجرده ظهورشون زائد بر ذاتشون نبود، ظهور اینها هم زائد بر ذاتشون نیست.
اگر زائد بر ذاتشون بود،
اگر زائد بر ذاتشون بود، همین میشد که الان داریم میگیم به حیث و تکون و فی نفسها خفیه، تا در ذاتشون مخفی باشن و به وسیله عارض ظاهر بشن. این چنین نبود که نور ذاتن یه امر مخفی و تاریکی باشه و به توسط عارضی روشن بشه، بلکه اصلا نور رو خدا چنان آفریده که ذاتن روشن باشه. بله، یه نفس و ظهور، نفس ظهور است مثل بقیه انوار مجرده که اونها هم نفس ظهورن، منتها این تفاوتی که دارد این است که المفتقر و الی محل، این نور عارض با اون انوار قائم به نفسها فرق دارن، اونها احتیاج به محل ندارن، ولی این المفتقر الی محل هست. و الیها به همین نور عارض، یا به توضیحی که در مورد نور عارض دادیم، اشار المصنف به قولش ولی انوار العارض ایزن لیس ظهور حال امر زائد علیها، انوار عارض ایزن یعنی همونطور که انوار قائم به ذات این حکم داشتن، انوار عارضم ایزن لیس ظهور حال امر زائد علیها، ظهورشون به خاطر امر زائد بر اونها نیست، یعنی این چنین نیست که در ذات مخفی باشن و به وسیله امر زائد و عارضی روشن شود. فتکون یعنی حتی تکون فی انفسها خفیتن، بلکه ظهور این انوار عارضه انما هو لحقیقت نفسها، یعنی مربوط به ذاتشونه، اون حقیقتشون رو تشکیل میده نه عارضشون رو. دوباره تکرار میکنیم ولیس ان النور یحصل ثم یلزمه الظهور، اینچنین نیست که نور به ذاتش حاصل بشود و ظهور نداشته باشد بعد لازمه او ظهور باشد، یعنی ظهور یک لازمه لاینفک باشد، اینچنین نیست، بلکه ظهور در حقیقت نور دخیله، نه بیرون از نور باشه، بیرون از نور نیست، چه به طور عرض مفارق چه به طور عرض لازم. اگر بیرون از نور باشد چی لازم میاد؟ لازم است فیکون النور فی حد نفسه لیس به نور، لازم است یعنی حتی یکون، تا اینکه این چنین اتفاق بیفتد که نور به لحاظ نفسش یعنی به لحاظ حقیقتش لیس به نور باشد، اون وقت فیظهره شیء آخر، چیز دیگری بر او عارض شود و او را ظاهر کند. اون شیء آخر چیه؟ من الانوار، نور دیگری بر او عارض شود و او را آشکار کند. و هوا محال، این محاله که چیزی دیگری نور را ظاهر کنه، چون اگر بخواد چیز دیگری غیر از انوار نور را ظاهر کنه، این مشکلش همونیست که قبلا گفتیم که چیزی از هر من نور نیست تا بتواند مظهر نور قرار بگیرد. اما اگر بخواد نوری را اظهار بکند، این نور باید ببینیم چیه. اگر نور مثل خود همین نور عارضه، خب در اون نقل کلام میشه که این نور عارض هم باید به توسط نور دیگری روشن بشود و هاکذا. بالاخره آخر سر نوری پیدا نمی کنیم که بتونه روشن کننده باشه، چون همشون احتیاج به روشن کننده دارن. اگر نور هستی نور عارض باشه، اگر نور مجرد باشه، نور مجرد قانونش اینه که اگر بهش اجازه افاضه داده شده باشه، مثل نفوس ما نباشه، مثل عقول باشه که بهشون اجازه افاضه داده شده، اگر بهشون اجازه افاضه داده شده باشه، نور رو جعل می کنند، نه اینکه روشنی به نور بدهند، اصلا ذات نور رو ایجاد می کنند به اذن الله، نه اینکه روشنی به نور بدن، با ذاتش هم که ایجاد شد روشنی در باطنش هست. در حقیقتش جعل بسیطه، یعنی جعل بسیطه، جعل مرکب نیست. بله؟ یعنی احتیاج نیست، یعنی نوبت نمیرسه به جعل مرکب، چون ذات چون نور خودش روشنه، چون نور اصلا معناش همینه که روشنه، این اگر بخواد جلب بشه ممکن نیست که تاریک جلب بشه بعدا روشن بشه. اصلا خود همین از این کلام میکنه خودش دلیله. خب و محالون رو همینطوری معنا کنیم که نور اصلا نوره، نور روشنیه، روشنی رو نمیشه تاریک جلب کرد و بعد روشنش کرد. حالا دیگه نه تسلسل لازمه نه اینکه چیزی دیگه مظهره لازمه، همین هست که نور اصلا روشنه، روشنی رو نمیشه تاریک جلب کرد. نه خلاف از خلاف واقعا هست، ذاتیشه، نمیشه تاریک جلب شد بهش نور داد. این محاله از این باب محاله، اصلا احتیاج به تسلسل این حرف نداریم. البته تسلسل هم درسته، اینم که شیء دیگه مظهر نور نیست اینم درسته، این حرفا درسته، ولی نوبت به اینا نمیرسه. دلیل ما برای این که نور رو نمیشه، نور رو روشنی رو برای نور نمیشه عارض گرفت همینه که نور یعنی روشنی، روشنی رو نمیشه تاریک قرار داد و بعد روشنش کرد، و الا روشنی نیست. اگر روشنی از اول باید روشنی باشه.
باید تو مبانی خودشون خواهد ماهیت هست چرا چشم ماهیت را جل کنن به ماهیت نور نورانی نباشه؟ اون وقت
کسی که قائل به اصالت ماهیتی میگه ماهیت جل میشه، نه ماهیت بدون ذاتش جل میشه، نه ماهیت بدون حقایقش جل میشه. اگر ماهیت انسان رو میخواد جل کنه، اون اصالت ماهیت میگه انسان رو جل میکنه، نه یه چیزی دیگه جل میکنه بعدا انسانش میکنه. اصالت ماهیت میگه حقیقت نور رو جل میکنه، نه چیزی دیگه جل میکنه بعدا نورش میکنه. اصالت ماهیت و اصالت وجودی فرقی نداره، اون هر دوشون میگن بالاخره مجعول خودش بیرون حاصل میشه. مجعول اگر ماهیت نور، نور حاصل میشه، نه تاریکی حاصل بشه بعدا بشه نور، بلکه از اول نور حاصل میشه. بل هو ظاهرون، یعنی بلکه نور عارض ظاهره. و ظهوره نوریته، یعنی ظهور این نور هم همون نوریتشه، و چون نوریت این ذاتشه پس ظهور هم این ذاتشه. اینه دقت بکنید، میگه و ظهوره نوریته، مقدمه بعدی رو نمیگه، و نوریتش این ذاتشه، این مقدمه بعدی نتیجه میگیره پس ظهور این ذاتشه. بل هو ظاهرون، یعنی ظاهرون به حقیقت نفسه. ولیسه کما یتوهم، بعضی ها فکر میکنن که اگر چشم ما باز نباشه خورشید روشن نیست، روشنی خورشید رو نسبت میدن به چشم ما، که اگر بینندهی نباشد تا خورشید رو روشن ببیند خورشید روشن نیست، یعنی خورشید میتابد. اگر همه انسان ها، همه حیوان ها، همه موجوداتی که حس باصره دارن چشمشون رو ببندن و باصرهشون تعطیل کنن خورشید تاریکه. اینا اینجوری فکر میکنن با باز شدن چشم حیوانات و انسان ها خورشید روشن میشه. ایشون فهمی حتی غلطیه، خورشید روشن است ولو هیچ حس باصری اصلا نباشد، یا باشد و بسته بشود و فعال نباشد، در اصل خورشید روشن. این دیوازه احتیاطه، استدلال هم نداره، ایشون هم به همین وجدان و وضوح هم برگزار میکنه، تمامش میکنه. ولیسه کما یتوهم فیقال، بعضی ها گمان میکنن و چنین میگوین که نور شمس یظهر او ابصارنا، نور شمس رو ابصار ما ظاهر میکنه، و اگر ابصار ما نباشه نور شمس تاریکه. این حرف درست نیست. درست اینه که بگیم بل ظهور نور شمس هو نوریته، ظهور نور شمس نوریتشه و نوریتش ذاتیشه و ظهورم ذاتیشه. ولو ادم الناس کلهم و جمیع و ذوات الحس الباطر باز هم لم تبطل نوریته، اگر همه مردم از بین برند، بلکه نه مردم بلکه جمیع و ذوات الحس الباطر از بین برند، من الحیوان، من الحیوان برای بیان برای ذواته، ذوات الحس الباطر، اونایی که صاحب ذوات ملای صاحبان، صاحبان حس باصر کی هستند؟ من الحیوان، تمام حیوانات. اگر انسان ها و تمام حیوانات از بین برن و حس باصره به طور کلی از کل عالم برچیده بشه، لم تبطل نوریت و یعنی نوریت خورشید، این ضابط تموم شد. ضابطی در مورد نور گفتیم و بحثش رو مصطفی گذروندیم. حالا دو مرتبه برمیگردیم به مطالبی که قبل از ضابط بیان میشدند، اون مطالب رو تکرار میکنیم. علت تکرار هم اینه که مطالب مطالب مهمی هستند و زیربنای بسیاری از مباحث حکمت اشراقند. به این مناسبت یادره که تکرار بشن تا در ذهن شنونده یا خواننده راسختر بشن، که اگر بعداً ما بهشون احتیاج داشتیم دیگه مشکلی پیش نیاد و در ذهنمون حاضر باشن. مطلبی که ما در قبل از ضابط بیان کردیم مربوط به نفس خودمون میشد، البته مربوط به همه موجودات مجردی که مدرک ذاتشون هستن میشد، اما ما اون رو مرتبط کردیم به نفس خودمون، بیشتر مثال رو به نفس خودمون زدیم. حالا ایشون دو مرتبه که میخواد مطلب رو تکرار کنه، میپردازه به تشریح نفس ما، که نفس ما شیئیست مدرک لذاته، یا اینکه شیئیت همون مدرک لذاته و نفس ما جز مدرک لذاته چیزی دیگری نیست. این رو بیان میکنه که قبلا هم بیان کرده بود. باز این توضیح میده که اگر مدرک لذاته هست، مدرک به چه معنا؟ مدرک به معنای این که از خودش غایب نیست، یا مدرک به معنای این که برای خودش ظاهره؟ کدام یکی رو اراده میکنه؟ بیان میکنه که مدرک به معنای عدم الغیبت، ادراک به معنای عدم الغیبت حقیقت نفس رو تشکیل نمیده، چون عدم الغیبه امر عدمیست. ادراک به معنای عدم الغیبه هم امر عدمیست. امر عدمی نمیتواند نفس رو که واقعیت داره تشکیل بدهد. پس حتما مدرک معنی ظهور در اینجا مراده. مدرکن لنفسه یعنی ظاهرن لنفسه. این مطالبی است که بیان میشه. اما قبل از اینکه وارد این مباحث بشیم، ایشون به یه مقدمه، یعنی شارح به یه مقدمه اشاره میکنه تا در این مقدمه اهمیت نفس بیان بشه. میخواد بگه نفس بسیار مهمه، شناختش باعث شناخت بسیاری از مسائل حکمی است. به این جهت مناسبت دارد که ما درباره نفس بیشتر بحث کنیم، لذا جای تکرار این بحث هست. اما این که نفس شناختش مهمه، می فرماید که روایاتی داریم، کلماتی از بزرگان داریم که تمام اونها نشون میدن که نفس، شناخت نفس نردبانی است برای شناخت خدا، و حتی اگر کسی نفس خودش را بهتر بشناسد، خدا را بهتر میشناسد. البته تمام آیات نردبان هستند برای شناخت خدا، ولی نفس نردبان بهتری است. من وقتی که به آیاتی از آیات بیرونی که آیات آفاقی نامیده میشن توجه میکنم، حس میکنم که این موجود محتاجه، ولی احتیاج او رو وجدان نمی کنم، فقط درک می کنم که او محتاجه، و درک می کنم که او در گذشته نبوده و به توسط فاعلی ساخته شده، هم نبوده ساخته شده، هم بعد از ساخته شدن دائم الاحتیاجم هست. اینا رو من درباره او حس می کنم، درک می کنم، وجدان نمی کنم، و با این احتیاج به فاعل داشتن در ابتدا و احتیاج به مبقی داشتن در ادامه، کشف میکنم که خدایی هست. پس از آیات آفاقی میشه به خدا رسید از همین طریقی که عرض کردیم، که محدث میخواهد و مبقی میخواهد، و محدث و مبقی او نباید محدث و مبقی بخواهد، و الا تسلسل لازم میاد. موجودی که محدث و مبقی نمیخواهد خداست، فسبته که برای همه این موجودات فاعلی که عبارت از خدا وجود داره. اما در نفس خودم، وقتی نفس خودم رو بشناسم، ربط بودن و احتیاج داشتن نفسم به فاعل رو وجدان میکنم، نه تنها ادراک و حس میکنم بلکه وجدان میکنم. هم وجدان میکنم که من در گذشته نبودم و الان موجود شدم، تازه موجود شدم، آفریده شدم، سابقه عدم داشتم. اینم به صورت جمله معترض عرض بکنم، تفکر در این مسئله، تفکر در این مسئله که من سابقه عدم داشتم و کسی مرا موجود کرد. این تفکر اگر خالصانه انجام بگیره، تجربه هم بکنید، میبینید یک نورانیتی به نفس شما افاضه میشه، یعنی یاد خدا میفتید، یادی که دل رو روشن میکنه و گاهی انسان رو از اطراف خودش غافل میکنه اگر شدید باشه. اینو تجربه بکنید و زیادم تجربه کنید، به یک بار و دو بار قانع نباشید، که متوجه بید به این مسئله توجه کنید که نبودید و به توسط موجودی آفریده شدید که اون موجود صاحب شما و مبقی شماست. این خالصانه اگه توجه کنید باعث ترقی و تکامل نفس هم میشه. بله، پس ما در نفوس خودمون این رو میابیم، وجدان میکنیم که موجود نبودیم، فاعلی ما رو موجود کرد، و همواره این رو هم وجدان میکنیم که در طول مدت زندگیمون، چه در باقی موندنمون و چه در کمالات دیگری که به دست میاریم، فاعلی به ما افاضه میکنه. البته گاهی ممکنه غافل بشیم، گاهی ممکنه معاصی جلوی این ادراک و این وجدان ما رو بگیره، ولی اگر موانع موجود نباشند، این رو ما نه احساس میکنیم بلکه وجدان میکنیم که بالاتر از احساسه. پس میتوانیم به توسط شناخت نفسمون خدا رو بشناسیم، کامل هم بشناسیم. و همونطور که عرض کردم، کسانی که نفسشون رو ترقی میدن بهتر نفسشون رو میشناسن، یعنی هر چیش انسان مقام انسانیش بالاتر میره، تواضعش بیشتر میشه، یعنی متوجه ضعف خودش، بیشتر متوجه ضعف خودش میشه. وجدان احتیاج رو و اعرف بودن به نفس، اعرف بودن به احتیاج رو میاره. هرچی انسان به نفسش عارفتر باشه، به خدا عارفتره، یعنی بهتر میدونه که رب لازم داره. اعرف کن به نفسه، اعرف کن به ربه. شاید علت این که در اینجا رب رو فرموده، نه اعرف کن به نفسه، اعرف کن به الله، نه اعرف کن به رحمان، فقط رب و فرموده، شاید علت همین باشه که من وقتی خودم رو میشناسم میفهمم که به یه پرورش دهندهی و به یک وجود دهندهی احتیاج دارم که اسمش ربه. یعنی انتخاب رب ظاهرن بیمناسبت نیست. اعرف کن به نفسه، اعرف کن به ربه. کسی بخواد خدا رو بشناسه باید خودش رو بشناسه، و اگر خودش رو بهتر بشناسه خدا رو بهتر میشناسه. یعنی اینهایی که عرض کردن، اینهایی که عالمترن به خودشون، ضعف خودشون رو بیشتر متوجهن، بیشتر به خدا توجه دارن و بیشتر نسبت به خدا تواضع دارن. پس عرف هم به نفسشون.
این معنی اینه که
خب اینم میشه، این جنبه منفیشه. نه، این جنبه منفیشه،
یعنی نفس خودتون این... نمیتوانم زاخت
بله. شده
در پاره زاخت در ندن.
اینم درسته، ولی جنبه منفیه. جنبه مثبت هم داره، جنبه منفی هم داره. وقتی میگیم من عرف نفسه و فقط عرف ربه، یعنی هر کسی که خودش را بشناسد خدا را هم میشناسد. جنبه منفی اینه که خودت را بالکل نمیشناسی، پس توقع نداشته باش که خدا را هم بالکل بشناسی. این جنبه منفی اینه برای تو. جنبه منفیش هم قبوله. البته در عرفکم نه، میفرمایی درسته، در عرفکم نمیتونیم جنبه منفی رو حساب کنیم، تشکیکی بودنش که درسته. بله،
نمیشه کامل فهمیم، اما اینکه به عرب کن، به نفس عرب کن، به ربه، به هر درجه خود رو بیشتر شناخت میشه.
بله، به هر درجه جنبه مثبت رو دارید میفهمید، جنبه مثبت رو دارید میگید. هر چقدر خودتون رو بیشتر بشناسید خدا رو بیشتر میشناسید، ولی هر چقدر خودتون رو بیشتر نشناسید که این چی میشه؟ جنبه منفیش چی میشه؟ نه، کم تر بشناسید دیگه نگفته.
اون
مفهوم چیه؟
هر مفهوم
بله،
در مسیر
بله علایه حال علایه حال جنبه منفیش رو هم میشه ملاحظه کرد منطقه ما جنبه منفی رو ملاحظه نمی کنیم ما در اینجا جنبه مثبت رو ملاحظه می کنیم
اتفاقا جنبه منفیش بالاتر است
حالا ما ملاحظه نمی کنیم
می دانم نفسم هست در باره خدا می دانم خدا هست
بله جنبه منفی هم مراد می تواند باشد می فرمایید بهترم هست خب باشه بهترم باشه ولی ما الان لحاظ نمی کنیم ما الان بحثمون در جنبه مثبته نمی خوام بگیم جنبه منفی غلطه و نمی خوام بگیم جنبه منفی پایین تره شاید هم بالاتر باشه ولی جنبه منفی الان مورد نظر ما نیست مورد نظر ما جنبه مثبتشه
نقطه آخرش منفیه یعنی تا قبل از نقطه آخر تو کن نظر باشه تدریج رو و
هر چقدر بیشتر بشناسیم خودمون رو خدا رو بیشتر میشناسیم این طرف مثبتش درسته
یعنی میگم
بله بله یعنی تا درجه آخر یعنی ذات دیگه ذات رو هیچی نمیتونی بشناسی تا دقیقی درجات پایین تر رو مثلا اسماء و صفات رو چرا اسماء و صفات رو میشه شناخت اونم یک کسی ببینید فقط مفاهیم اسماء و صفات رو میشناسه بیش از مفاهیم نصیبش نمیشه یکی دیگه گوشه از اسماء و صفات هم بهش نشون میدن یکی نه تو اسماء و صفات غرقش میکنه اینا دیگه افراد مختلف اینا هر چه که چه عرفه به خودشون باشن عرفه به خدا میشه کنه نفسشون پی ببرن بله به کنه نفس هم میشه پی برد اما به کنه خدا نمیشه پی برد اینم درست داره
چطور به کنه نفس
پی برد معصومین معصومین اهل بیت علیهم السلام به کنه نفسشون عالم هست ولی در این حال به کنه الله عالم نیستن
ما خودمون در باره
بله حالا ایشون هم
او را ما نمیتونم در اونا چیز دیگر
بله پس میشه کسی به کنه نفسش عالم باشد در این حال به کنه الله عالم نباشد مثلا معصومین به کنه نفسشون عالم هستند و به کنه الله عالم نیستند بله
تحریه
اینکه
چیزی
نوع علم داره و اشیا تحریه اینکه چیزی عقل
میکنه از کنفه یکم این را آقا معرفت به نفس کنفه یکم معلوم کنه میشه
درست کرد بله
مطلقه
ما اینطوری به نظر ما میرسه
به نظر این روایت که بر عرب اگه این حالا مفهوم گیری کنیم از اون طرف هم میدنیم خدا را نمیشناسیم یقینا اونها هم میکنون نفس خودشون پی نمیدن
اگر مسلمین هم بکنه نفسشون پی نبرن بله درسته میشه گفت انسان حالا اگر من نمیدونم بی اگر شد که مسلمین هم بکنه نفسشون پی نبرن میتونیم جنبه منفی درست کنیم بگیم چون اونها هم بکنه نفسشون پی نمیبرن پس اونها هم توقع نداشته باشن که بکنه الله پی ببرن در مورد اونها میشه گفت ولی اگر اونها قبول شدیم که بکنه نفسشون پی بردن دیگه جنبه منفی این عبارات رو در مورد اونها نمیتونیم صادق کنیم هم دیگه اون نمیدونم من اونها پیمین من همینطوری گفتم که اونها بکنه نفسشون پی من از باب این که میدونم اونها علمشون فوق علم ما هست خب همونطوری که ایشون فرمودن حرف درستی اینطور نیستش که ما فقط از وجود نفسمون و احتیاج نفسمون به وجود خدا پی ببریم بلکه از بعض اوصاف نفسانی خودمون هم میتونیم به اوصاف خدا پی ببریم مثلا ما هممون خالقیم منطق خالق صور علمیه در باطن خودمون نه خالق صور خارجیه در خارج از خودمون چون ضعف داریم نمیتونیم در بیرون از خودمون چیزی رو بیافرینیم اونهایی که قویان میتونن در بیرون از خودشون هم چیزی رو خلق کنن که مثلا میشه معجزه اما ماها نمیتونیم نوع مردم در درون خودشون صورت میافرینن ولی بالاخره به همین جهت خالقه این خالقیتی که برای ما هست، این نمونه ای از خالقیت خداست. پس ما اگر خودمون رو از این بعد هم بشناسیم، خدا رو از بعد خالقیت شناختیم، و هر چقدر بیشتر در باره خالقیت خودمون شناخت داشته باشیم، بیشتر در مورد خالقیت خدا شناخت داریم. همچنین ما عالم به اشیا هستیم، به اشیا عالمیم، به خودمون عالمیم، به اشیا هم عالمیم، خدا هم به خودش عالمه، به اشیا عالمه. باز این علمی که ما داریم آیتی از علم خداست. میتونیم اگر علم خودمون رو درک کردیم، علم خدا رو هم حالا نه حالا کنها بعد دیگه بهمون اجازه داده میشه، علم خدا رو هم بدونیم که هستش و خدا هم درک میکنه، هم خودش رو درک میکنه هم اشیا رو درک میکنه. هر چقدر بیشتر باز به علم خودمون آشنا باشیم، به علم خدا باز بیشتر آشنا میشیم. بالاخره همونطور که ذات نفس ما و وجود نفس ما ما رو به خدا و به وجود خدا راهنمایی میکنه، اوصاف نفسانی ما هم ما رو به اوصاف خدا راهنمایی میکنه. هر چقدر که ما در خودمون بیشتر شناخت داشته باشیم وجودن و صفاتن، به خدا هم بیشتر شناخت داریم وجودن و صفاتن. پس نفس ما آیت خداست، هم در وجود هم در صفات. به این جهت عرفکم من عرف نفسه فقط عرف ربه، و همچنین عرفکم به نفسه عرفکم به ربه. بله، حالا میشه دیگه بالاخره از معرفت صفات نفس هم به صفات حق میرسه، از معرفت خود نفس هم به خود به صفات حق میرسه. یعنی وقتی میدونه خودش محتاجه، میداند خدایی هم موجود است که فاعل است، خالق است، عالم است، همه اینا رو میفهمه. بله این همه هست. نفس رو نفس معنا میکنه، بیش از این هم نمیدونی. نفس رو هم نفس همونی که ما الان نفسی که ما در اینجا میگیم نفس فلسفیه. نفس فلسفی همونی که مدبر بدنه، اونو ما میگیم نفس. به بقیه اطلاقات کار نداریم، اطلاقات زیادی ما در مورد نفس داریم. خود یعنی همون دیگه، خود یعنی همون، خود هم یعنی همون که ما بهش میگیم که مدبر بدن. نه خود یعنی مجموعه، بله عرف به خود، به مجموعه میگه خود، مجموعه بدن و نفس میگه خود. ما اون قبول نداریم. خود اگر اطلاق میکنیم، نفس اگر اطلاق میکنیم، به همونی میگیم که اصل ماست. این بدن که آریت پیش ما سال به سال هم عوض میشه، این که اصل ما نیست، اصل ما اون نفس ماست. نفسی که میگیم نفس فلسفی دیگه، این روشنه، نفس فلسفی مراد ماست. به چیز دیگه ما کار نداریم، نه به لغت کار داریم، نه به کلام کار داریم. بله؟ روایت اونی که عرف میگه اراده نشده، عرف خود رو و نفس رو بر کل اطلاق میکنه، بر همین بدن و اگر خود بگه ها. اگر حقیقت باشه پس فرقی نداره، اگر حقیقت باشه پس بین نفسی که مدبر بدن است و خودی که عرف میگه فرقی نیست. حالا بالاخره ما کار نداریم به اون که عرف چی میگه، پیش خودمون تفسیری که برای روایت میکنیم اینه که مراد از نفسی که در روایت آباده همون متصرف فی البدن و مدبر بدنه. حالا امام چی اراده کرده این رو باید از خودشون پرسید، ولی ما که عبارت دستمون رسیده اینطوری معنا میکنیم، هیچ هم جمود نداریم بگیم حتما اون معنی که ما میکنیم درسته. اینو بارها عرض کردم، اگر ما روایتی رو معنا کردیم و به فکر فلسفیمون یا به فکر فقهیمون از روایات یه مطلبی رسید، نباید بگیم حتما این رو امام اراده شده، غیر از این اراده نشده. اونی که ما میفهمیم اینه، ما الان از نفسی که در روایت آمده همون متصرف فعل بدن و مدبر بدن رو میفهمیم. حالا خودشون چی اراده کردن، اگر خلاف این باشه خب ما بشنویم قبول میکنیم، اما تا وقتی نشنیدیم همینطور که فهمیدیم معنا میکنیم و میشنویم. بله نفس به خود اطلاق میشه، ولی خود یعنی حقیقت ما، خود یعنی حقیقت ما. و حقیقت ما مجرد است، مدبر بدن است، متصرف است، اینا رو عرف نمیفهمه، ما براش تشریح میکنیم. ولی خود عرف هم بهش بگی که حقیقت ما میگه بله، همونی که تا وقتی هست من میتونم راه برم، من میتونم بشنوم و بگم و بفهمم، وقتی ازم گرفتن یه مرده میشم یه جنازه میشم، خود رو اینطوری معنا میکنه، ولی نمیفهمه که این خصوصیتش چیه. خصوصیتش تجرد مثلا فرض کنید که ادراک نفسه، اینا رو ممکنه نفهمه، این خصوصیت نفهمه، ولی اون اصل نفس رو میدونه چیه. میپرسه که روح چیه، خدا میفهمه کل روحو به نام رب، این روح همون نفسه که میپرسه، یعنی همین نیست که ما بهش میگیم موجود مجرد، پس میدونه همچین چیزی داریم، میره سراغش که بفهمه چیه. خدا بهش میگه نه تو نمیفهمی، به نام ربی هست. خب با این بیاناتی که کردیم معلوم شد که شناخت نفس مهمه. ایشون میفرماد بسیاری از مسائل فلسفی هم به طریق نفس فهمیده میشه، از طریق علم به نفس فهمیده میشه، یعنی ام المباحث، بحث نفس در فلسفه ام المباحثه، که بسیاری از مسائل فلسفی هم به کمک نفس حل میشه. و حتی خیلی از رقیقه های تعلق هم به توسط نفس، به توسط عرفان نفس معلوم میشه، یعنی اون ظرافت هایی که امور لطیفی که در الهیات مطرحه، اونها هم وابسته به شناخت نفسه. خب بعد از این بیاناتی که بیانات مقدمی بود و روشن کرد که شناخت نفس مهمه، ایشون وارد ذیل مقدمه میشه و میفرماد حالا که شناخت نفس مهمه، جا دارد که دو مرتبه مطالبی رو که درباره نفس قبل از ضابطه گفتیم بعد از ضابطه مجددا تکرار بکنیم. و ما شروع میکنیم تکرار کردن که تکرارش از خارج شد. بله ولما کان المذکور فی هذا الفصل من المباحث الحکمیه المهمه، آنچه که در این فصل مطرح شده از مباحث حکمیه و مهمه است، از بهی تحصل، این لما جوابش در آخر شرح میاد، یعنی چسبیده به متن، طولانیه شرح، طولانیه جواب، بعدا میاد. از بهی یعنی به این مذکور فی هذا الفصل که بحث درباره شناخت نفسه، تحصل للانسان بصیرتون به معرفت نفسه. علاوه بر این که از مباحث حکمیه مهم است، علاوه بر این معرفت نفس انسان ام الحکمه و اصل الفضائل است و علیها تتوقف معرفت و دقائق الحکمه و رقائق المتعلقین، یعنی مسائل ظریف اونها، کما جاء فی الوحی القدیم. فی الوحی القدیم یعنی از کلمات قدسی است، از احادیث قدسی است. وحی قدیم یعنی وحی که به انبیاء قبلی می شده و به توسط نبی ما یا به توسط اهل بیت ایشون تبیین شده، که اینو اصطلاحا میگن حدیث قدسی. حدیث قدسی یعنی کلام خدا، منتها کلام خدایی که به توسط پیغمبر ما یا به توسط ائمه ما بیان میشن، کلام خدا که به انبیاء سلف گفته شده به صورت وحی، اونها دارن برای ما ترجمه میکنن، این میشه حدیث قدسی. وحی قدیم یعنی حدیث قدسی. این در اصل وحی قدیم نیست، حالا حدیث قدسی ممکنه دو تا باشد. اون چه که به انبیاء سلف گفته میشه و به توسط نبی ما یا به توسط اهل بیت ایشون بیان میشه حدیث قدسی، ممکنه چیز دیگه هم حدیث قدسی باشه، ما اونا رو نفی نمی کنیم، میگیم این حدیث قدسی است، پس وحی قدیم میشه حدیث قدسی. ولی حالا چیزی دیگری هم که در معراج پیغمبر فرموده شده، اونم حدیث قدسی شاید. همه ی حرفای خدا که قرآن نیست میشه حدیث قدسی. بله بله بله، تحدی نداره به قول شما، یا اینکه تو قرآن ثبت نشده ولی بالاخره گوینده خداست، حالا میخواد تو معراج باشه، میخواد به انبیاء سلف باشه، به هر چی باشه، اسمش حدیث قدسی است. ولی بالاخره این حرفی که دارم عرض میکنم درسته که وحی قدیم حدیث قدسی است. حالا حدیث قدسی شامل چه چیزای دیگه میشه اون مورد نظر ما نبود. مورد نظر این بود که اون چه که وحی قدیم نامیده میشه در واقع حدیث قدسی هم است. کما جاء فی الوحی القدیم اعرف نفسك یا انسان تعرف ربک. تعرف ربک جواب این مقدر است بعد از صيغه امر، نظام مجزوم شده. اعرف نفسک یا انسان، نفس خودت رو بشناس. این تعرف نفسک تعرف ربک. و در کلام نبی علیه السلام آمده که فرموده من عرف نفسه فقد عرف ربه. و باز آمده اعرفکم به نفسه، جا افتاده اعرفکم به نفسه، اعرفکم به ربه. خب اینا کلامات انبیا. اول کلام خدا
اعلم کم نگفت یا اعرف کم گفت، پس معلوم میشه اعرف بالاتر از اعلم.
معرفت در جزئی، معرفت رو اصطلاحا میگن در جزئیه. علم در کلی هم گفته میشه، در جزئی هم گفته میشه، ولی معرفت اختصاصا به جزئی گفته میشه. اعرف کم به نفسه، چون نفس من جزئیه، ماده عرفان دربارش به کار برده شده، ماده علم میشد اونتا عرفان فرموده. البته عرفان ظاهرا از علم بالاتر باشه. اول کلام خدا رو گفتیم که وحی قدیم بود، دوم کلام نبی رو گفتیم، حالا میام به پایین ترها دیگه، کلام افلاطون. و فی کلام افلاطون است من عرف ذاته تعلها، یعنی متعله میشه. متعله شدن یعنی مثال الله شدن، مثال الله شدن و کارهای خدایی به اذن الله کردن. غیر متعلق شدن غیر از الهی شدن ها. وقتی فلسفه رو میخونیم میشیم الهی، وقتی متلبس به صفات خدایی میشیم میشیم متعلق. وقتی مفاهیم رو یاد میگیریم، فلسفه مشاء میخونیم، مشائی میشیم، میشیم الهی. ولی اگر اشراقی شدیم که با ریاضت جلو رفتیم، یا حکمت متعالیه شدیم که با ریاضت جلو رفتیم، اوصاف الهی رو پیدا کردیم، میشیم متعله. و اشراق و حکمت متعالیه سعی بر این دارن که متعله بسازن نه الهی. و در کلام ارسطو آمده معرفت النفس معینت فی کل حق معونت کثیره. ارسطو خیلی به تعله و به ریاضت و اینها ظاهرن حالا یا نپرداخته یا معتقد نبوده، همه حرفاش حول حوش علمه. ایشون اصلا مثل این که به عمل خیلی کار نداشته. اینجا ببینید اون افلاطون بحث رو برده رو عمل، ولی ارسطو بحث رو برده رو علم. معرفت نفس کمک میکند در هر حقی، حق نیام رو مطابق واقع، معونت هم کثیرت. یعنی اگه میخوای مطالب مطابق واقع رو بشناسی، برو نفست رو بشناس.
از حق واقع،
حق یعنی واقع، یعنی مطابق واقع. علاقه رضالش من مایتون رو کتاب بذشته. خب حالا جواب لما آمد، لما کان المذکور و فی هذا الفصل من المباحث الحکمیه یک معن معرفت ها و ملحک مدو کرر این مذکور فی هذا الفصل و کرره، یعنی کرر مذکور فی هذا الفصل رو به عبارت اخرى تأکیدن لتفهیم فقال. عبارت اخرى یه مطالب فکر میکنم گفته شده، توضیح بیشتر نمیخواد. ایشون میگه تو شیء مدرکن لذاته نیستی، چون اگر شیء باشی جدای از مدرکن لذاته معلوم میشه تو به لحاظ شیئیتی که داری مخفی هستی، به لحاظ شیء به لحاظ مدرکن لذاته ظاهری. پس تو مرکبی از مخفی و ظاهر، در حالی که ما بیان کردیم که تو اصلا ظاهری. پس شیئیت رو با اون مدرکن لذاته باید یکی گرفت. بنابراین تو حقیقتی ماوراء مدرک لذاته نیستی. خود شیئیت خودش رو ملاحظه کنی امر اعتباری است، که امر اعتباری ذات تو رو که یک امر واقعی هست تشکیل نمیده. اگر بخوای شیئیت رو یه چیز دیگری غیر از شیئیت بگیری، که این شیئیت کنایه و حاکی از او باشد، که لازم میاد اون مخفی باشد و با مدرک لذاته ظاهر شود، که این هم درست نیست. چه شیئیت رو یه امر انتزاعی بگیری، این رو بخوای جزء نفست بکنی، که این امر اعتباری نمیتواند جزء نفس واقعی تو باشد. چه شیعیت به کنایه از این حقیقت مجهولی بگیری، بازم درست نیست، چون بالاخره اون حقیقت مجهول میشه، مدرک لذاتش معلوم میشه. اما قبلا گفتیم که سر تا سر نفس معلومه پیش ماست، نه جزءش معلوم باشد جزءش مخفی باشد. از شیعیت رو نمیتونی جزء نفست بگیری، چه شیعیت اعتباری و چه شیعیتی که با لفظ شیعیت، چه چیزی که با لفظ شیعیت از اون کنایه آوردیم. هیچ کدوم از این دوتا رو نمیتونی جزء نفست بگیریم. پس باید مدرک لذاته رو کل نفست قرار بدی و عین نفست قرار بدی. وقتی بر مطلب بعدی اینه که این مدرک لذاته یعنی چی؟ آیا ادراک یعنی عدم الغیبه یا ادراک یعنی ظهور؟ ایشون تأیید میکنه که ادراک یعنی ظهور. ادراک اگر عدم الغیبه باشد نمیتواند حقیقت تو را تشکیل بده، چون عدم الغیبه امر عدمی است و امر عدمی نمیتواند نفس واقعی تو را ایجاد تشکیل. عدم الغیبه اگر باشد حقیقت نفس ما نیست. شما عدم الغیبه رو برگردونید به ظهور میشه حقیقت نفس ما. خب اگه برگردونید به ظهور، اگر برگردونید به ظهور، اون مرجع که ظهور حقیقت نفس منه. ایشون میگه عدم الغیبه حقیقت نفس تو نیست. اگر حقیقت الغیبه رو برگردونید به ظهور که مرجع شد ظهور، اون وقت مرجع نفس منه. ایشون نمیگه عدم الغیبه بر نمیگرده. اگر عدم الغیبه رو به همین عدم الغیبه گرفتی، حقیقت نفس تو رو تشکیل نمیده. اگر برگردوندیش به ظهور، گفتی نفی نفی، اثبات غیبت نفی، عدم غیبت میشه نفی نفی، پس نفی نفی هم میشه اثبات. بعدش گردوندی به ظهور، وقت ظهور ظهور میشه.
لم یکو شیء مذکورا، یعنی مذکور نبود مخفی بود تا لم یکو شیء مذکورا،
مذکور بر دیگران نه،
مذکور
برای مخفی بود ولی وقتی آفریدیمش برای خودش آشکار شد. لم یکون شیئا مذکورا، یعنی چه وجود خارجی نداشت که برای دیگران آشکار باشه. هیچ کی نمیدونست چی نفسی هست. ما آفریدیمش، تا آفریدیم هم دیگران فهمیدن هست، هم خودش فهمید هست. قبل از این که نبود، خودش هم خودشو نمیشناخت، دیگران رو نمیشناختنش. لم یکون شیئا مذکورا، حالا که آفریدیمش چی؟ حالا هم کان شیئا، هم الان مذکوره پیش خودش، هم مذکوره پیش دیگه. البته اگر مذکورن رو به همین معنی که الان در نظر گرفتیم معنا کنیم، ولی اگر لم یکون شیء مذکور این قابل اعتنا نبود، الان هم کان لم یکون، الان هم لم یکون، لم لا یکون مذکور. اگر لم یکون مذکورا یعنی به لحاظ ذات مستهلک بود، الان هم یکون ها کذا، الان هم به لحاظ ذات مشترک. این لم یکن، لم یکن ماضی نیست، لم یکن استمراری، مثل کان الله علیما حکیما که مال سابق نیست. این لم یکن شیئا مذکورا، اگر شیئا مذکورا معنی مستهلک بودنش باشه، لم یکن شیئا مذکورا معنی مستهلک باشه، دیگه لم یکن زمان نداره، مستمره. همونطور که کان الله علیما حکیما زمان نداره، مستمره. این لم یکون شیء مذکور، اگه مذکور به معنی همین که ما میفهمیم، یعنی مورد توجه نبود، یادی ازش نمیشد، معلوم نبود، اگه این باشه بله، تا وقتی زنده نبود معلوم نبود، نه برای خودش نه برای دیگران. حالا که ساختیمش، هم برای خودش معلوم شده هم برای دیگران. عبارت اخرى، لیس لک ان تقول، نمیتوانی برای توضیح نفست بگی انیتی شیء یلزمه ظهور، ذات من شیء است که لازمش ظهوره. اگر اینو بگی نتیجهش این میشه فیکون و ذالکن شیء خفی فی نفسه، تا این و در این صورت اون شیئی که حقیقت تو تشکیل میده خفی فی نفسه و به توسط لازمش که ظهور باشد آشکار میشود، و این خلاف اون چیزی که ما قبلا گفتیم. بلکه هیه یعنی انیت تو نفس ظهور و نوریه هست. فیکون رو درسته، تفریعه، حتی نیست. فقط علم که حالا ببینیم شیئیت میتواند جز ذات من باشد، میفرماند نه. قد علمت که شیئیت از محمولات و صفات عقلی و امر اعتباری است، پس او هم نمیتواند حقیقت تو را تشکیل بده. حقیقت و ماهیت چی؟ که این اشاره باشد، شیئیت کنایه باشد از حقیقت و ماهیت، میفرماند حقیقت و ماهیت هم به اعتباری است. و که با کن و شیئ حقیقتا و ماهیتا، این هم من الاعتبارات العقلی است که لا وجود لها فی الایام. خب پس نفس ما شیء له ادراک نیست، بلکه مدر نفس ادراکه، نفس ظهوره، نفس المدرکیته. اما کدام مدرکیت؟ مدرکیت من عدم غیبت یا مدرکیت من ظهور؟ میفهمد و عدم الغیبه الا ما فسرون ادراک به، چنانچه مشا ادراک رو به عدم الغیبه تفسیر کردن و گفتن ادراک این است، عدم الغیبه عن ذات المجردت عن الماده، این من انه بیان برای ما فسروست. تفسیری که برای ادراک آوردن اینه که ادراک عدم الغیبت است از ذاتی که مجرد از ماده است، یعنی در مقابل ذاتی که مجرد است غایب نباشد. اگر چیزی در مقابل چنین ذاتی غایب نبود، اون ذات اون چیز رو ادراک میکنه. عدم الغیبه امر سلبی است، لا یکون ماهیتک، لا یکون ماهیتک، اینم نمیتونه ماهیت تو باشه. لاستحالت ان یکون الامر الاعتباری در شیئیت و حقیقت و ماهیت، یا امر عدمی در عدم الغیبه ماهیت نفس. نه عدم الغیبه که امر عدمی است میتواند ماهیت نفس باشد، نه شیئیت و کون و شیء حقیقتا و ماهیتا که امر اعتباری هستند میتوانند حقیقت نفس تشکیل بدهند، چون نفس امر واقعی است و امر واقعی از امور اعتباریه یا امور عدمی تشکیل نشده. فلم یبق الا الظهور و النوریه، چیزی باقی نموند که حقیقت نفس رو بیان کند مگر ظهور و نوریه. بنابراین نفس ما جز ظهور و نوریه چیزی دیگری نیست. بعد اشاره میکنن به مطلبی که در گذشته هم بیان کردن که این مطلب هم احتیاج به خارج گفتن نداره. میفرمان کل من ادرک ذاته فهو نور محض، همون عنوان فصل بود، هر کس که خودش را ادراک کند نور محض است، یعنی نور مجرد است، نور قائم به ذاته است. و برعکسش کل نور محض هم خودش را درک میکند، ظاهر لذاته یعنی مدرک لذاته. هم میتوانیم موجبه کلیه رو از طرف من ادرش از ذاته شروع کنیم و محمول رو فهو نور و محض قرار بدیم، هم میتونیم برعکسش بگیم، ولی این دوتا عکس هم نیستن، چون موجبه کلیه به موجبه کلیه عکس نمیشه. ما با بیان کل من ادرش از ذاته فهو نور و محض اشاره کردیم به این که من ادرش از ذاته با فهو نور و محض از نسب اربع تساوی دارن. اگر تساوی داشتن این قانون رو داریم که در دو تا کلیه متساوی میتوانیم دو موجبه کلیه درست کنیم که در یک موجبه کلیه یکی از این متساویه این رو موضوع و دیگری رو محمول قرار بدیم، در موجبه کلیه دیگه عکس کنیم. این عکس اصطلاحی نیست، والا عکس اصطلاحی موجبه کلیه موجبه جزئی است، موجبه کلیه نیست. این عکس اصطلاحی نیست، این فقط بیان تساوی دو تا کلیه است. یعنی من ادرک از ذاته که یک کلیه است و نور و محض که یک کلیه است، اینا با هم تساوی دارن. اگر تساوی دارن دو موجبه کلی از این دوتا میشه تشکیل داد که در یکی من ادرک ذاته موضوع باشد فهو نور و محمول باشد و در یکی برعکس. فالمدرک و المدرک و الادراک هاهنا واحدون. این فافای تفریعه. حالا که معلوم شد ما خودمون ذات خودمون رو ادراک میکنیم، پس ما مدرکیم و همون ما هم مدرکیم و خودمون هم همون ظهوریم، ظهورم یعنی ادراک، پس ما هم مدرکیم، هم مدرکیم هم ادراکیم یعنی ظهور. پس مدرک و مدرک و ادراک یک چیزه، همونطور که عقل و عاقل و معقول یک چیزه. هذا یعنی هذا المذکور فی هذا الفصل، اونی که در این فصل ذکر کردیم، مطالبی که در این فصل ذکر کردیم، احرت ترائق، احرت ترائق، اجرا درست نیست، احرت ترائق فی اثبات المطلوب، احرا یعنی الیق، الیق و ترایق در اثبات مطلوب اینه، یعنی بهتر سزاوارتر، یعنی الیق لایقترین طریقه، سزاوارترین طریقه در اثبات مطلوب همینیست که ما گفتیم. اثبات مطلوب این بود که من ادرش از ذاته فهو نور و مجرد، این مطلوب ما بود. اثباتشو دیدین چطوری وارد شدیم، این راه بهترین راه بود برای اثبات مطلوب. راه های دیگه هم داریم ولی این بهترین راه بود. در نسخه داریم هذا آخر و طریق، یعنی این آخرین راه بود، ولی این نسخه خوب نیست، زیرا که آخرین راه نیست، ما راه های بعدی هم بعدن ارائه خواهیم داد، پس این آخرین راه نیست، بلکه راه های دیگه هم داریم و این